أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله
حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين
ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
صبح بخیر، از پخش رادیو سلامت در خدمت شما ایم. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه طب ایرانی باشید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد.
و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
خالق معجزه ها. شنوندگان دوستدار رادیو سلامت، سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من افروزه کاظمی هستم و مفتخرم در یکی دیگه از برنامه‌های طب ایرانی همراه شما باشم. اگه شما هم مثل ما به سلامت پوست و موهاتون خیلی اهمیت میدین، پیشنهاد میکنم تا پایان همراه ما باشید. و اگه در این زمینه سوالی دارید، از طریق شماره پیامک 3102 و شماره تماس 22-65-28-76 با ما در میون بذارید. اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. میهمان محترم امروز جناب آقای دکتر اکبری، متخصص طب سنتی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب و مهربون و همچنین سرکار عالی خانم دکتر کاظمی.
متشکرم.
البته خود شما استاد هستید، ولی خب دیگه حالا بالاخره برنامه باید یه جوری.
ما از همین چای صبحمون فهمیدیم که استاد نیستیم آقای دکتر. امروز حالا من به شنوندگان محترمم یه توضیح بدم. من یه چای کم رنگ ریختم، آقای دکتر گفتن که اتفاقا چای کم رنگش بدتره. این قضیهش چیه آقای دکتر؟
خب ببینید، مثل چاقو که شما تیز میکنید، هر چقدر که در واقع اون ماده رو شما غلظتش رو کم میکنید، میتونه اثر در واقع فیزیک کوانتومی پیدا کنه و اثرات در واقع متفاوتی پیدا بکنه که حالا شاید خیلی از لحاظ فیزیک معمولی قابل توجیه نباشه، ولی در حد نانو وقتی که مولکول ها خیلی ریز میشن. فقط یه مثال میزنم، شما میدونید که ماشین های قدیمی کاربراتوری بودن، ماشین های جدید انژکتوری هن. با اینکه سوخت کمتری مصرف میکنن، ولی قدرت و سرعت بیشتری دارن ماشین های جدید.
بله.
چرا؟ برای اینکه ذرات سوخت رو خیلی ریزتر میکنن نسبت به کاربراتور و این خاصیت انژکتور هستش. در واقع وقتی که شما ذرات خیلی ریز میکنید، سطح تماسشون رو زیاد میکنید، میزان انرژی که باید مصرف بشه تا اونها تبدیل به انرژی بشن کمتر میشه و اثر بخششون بیشتر میشه. بنابراین اگه مثلا چای مضر هست، پررنگش هم مضره، کمرنگش هم مضره، یعنی سر خودمون کلا نذاریم.
میتونید آره
از دمنوش‌های گیاهی استفاده کنید، مثل گل گاو زبان، مثل بادرنج بویه، پونه، نعنا، آویشن. و یکی از نوشیدنی‌های خیلی خوب و بی‌خطر آب جوشه که خیلی خاصیت داره، هیچی هم توش نیست، یعنی برای همه مزاج‌ها سازگاره.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. خب با این مقدمه گفتگوی خودمون رو آغاز می‌کنیم. آقای دکتر چه کنیم که پوست و موی سالمی داشته باشیم؟ اصلا سبک زندگی ما چه تأثیری می‌تونه روی سلامت پوست و مومون داشته باشه؟
بله ببینید، سه قسمت از بدن مستقیما مربوط به عملکرد کبد هستش. بله. پوست، مو و ناخون.
بله.
حالا کبد چهار تا در واقع تو طب سنتی کبد، بگیم بهتر بگیم طب ایرانی.
بله.
کبد چهار تا در واقع میتونیم بگیم که وظیفه رو به طور همزمان انجام میده: قوه جاذبه، قوه دافعه، قوه هاضمه و قوه ماسکه. خب حالا هر کدوم اینا ببینیم چیه و چه تأثیری میتونه روی پوست، مو و ناخونهای ما داشته باشه.
بله.
خب همجور که میدونیم قوه جاذبه قوهیه که میتونه مواد مفید رو به سلول‌های ما برسونه.
در واقع میشه جذب مواد مفید.
بله. که دیگه از دستگاه گوارش از دهان شروع میشه تا به کبد ختم میشه. همه اینا رو هم تو طب ایرانی منابع ما معتقدن که وابسته به کارکرد کبد هستش. دیدیم بعضیا میگن من مثلا ویتامین دی هم میخورم، مثلا هفته یه دونه کپسول 5000 ویتامین دی میخورم، ولی هر دفعه میرم آزمایش میدم بازم پایینه، چون قوه جاذبه نداره. حالا میگم چه جوری ما این قوه جاذبه رو میتونیم در واقع اصلاح بکنیم که این موادی که ما میخوریم قشنگ جذب بدنمون بشه. قوه دافعه قوهی هستش که مواد سمی و مواد غیر مفید رو از بدن دفع میکنه، که حالا یکیش مثلا مدفوع هستش، ولی قسمت های دیگه بدن که مثل عرق بدن که تعریق کردن در واقع میتونه مواد سمی رو دفع کنه، یا کارکرد کلیه ها و ادرار یه قسمت دیگه از سموم رو از بدن دفع میکنه.
پس میشه باز... دفع مواد زایع.
بله. باز در طب سنتی ایرانی اعتقاد بر این هستش که این هم وابسته به کبد هستش. نکته بعدی قوه از هم هاضمه هستش، یعنی مواد غذایی که ما مصرف میکنیم پیچیدگی دارن، اینها باید به ذرات خیلی ریزی تبدیل بشن که قابل استفاده برای سلول باشن.
بله.
و سلول بتونه از این مواد انرژی تهیه بکنه. این فرایند رو از جایی که ما غذا رو میخوریم تا جایی که تبدیل به انرژی سلولی میشه کلا میگیم هاضمه. بازم از دهان شروع میشه تا به کبد و هضم سلولی ختم میشه که هضم چهارم هستش. همه اینا زیر نظر کبد. و یه قوهی داریم به نام قوه ماسکه. ماسکه در واقع از امساک میاد، یعنی قوه نگه دارنده، یعنی بدن باید بتونه چیزهایی که براش مفید هست رو حفظ بکنه. گاهی ممکنه همه اون سه تا کار میکنه ولی قوه ماسکه خوب عمل نمیکنه. مثل بچه‌هایی که کف دستشون دائم عرق میکنه.
بله.
اینا قوه ماسکه‌شون ضعیفه. دائما دستاشون خیسه، مثلا دست به کاغذ میزنن خیس میشه، یا مثلا شما دست باشون میدین یه ذره حالت چندش آدم میشه، دستشون خیسه هم میشه.
چه چیزی باید نگه داره مثلا؟
این باید بتونه در واقع قوه نگه دارندگی داشته باشه، چیزهایی که قراره تو بدن بمونه رو حفظ بکنه. مثلا تعریق بیخودی یه نوع ضعف قوه ماسکه هستش.
درست.
یا مثلا کسایی که بیماری های مثل آی بی اس دارن یا سندروم روده تحریک پذیر، اینا مشکل تو قوه ماسکه دارن. مثلا طرف میگه من یه ذره استرس میگیرم زود باید بدوام برم دستشویی، نمیتونم خودم نگه دارم. یا بچه هایی که شب ادراری دارن، یا بچه هایی که دیرتر قدرت نگه دارندگی در واقع و قدرت کنترل ادرار خودشون رو پیدا میکنن، اینا قوه ماسکهشون ضعیفه. حالا بعد دونه دونه میگیم که چه کار بکنیم این چهار تا قوه قوی بشه، اون موقع پوست زیبایی خواهیم داشت، اون موقع ناخونها و موهای زیبایی خواهیم داشت. خیلی ها دیدیم مثلا شکایت میکنن میگن که موامو میریزه. خب این وقتی مو میریزه به نظر شما مو مگه جزو چیزایی نیست که باید باشه؟ وقتی میریزه کدوم قوه ضعیفه؟ دیگه الان گفتم آخری.
بله ماسکه. اینجا فقط من باید جواب بدم از طرف تمام شنونده ها.
پس باید بدونیم که وقتی قوه ماسکه، البته خانده که کازمی خودشون استادم باید شکست نفسی میکنه، قوه ماسکه ضعیفه. خب بله. حالا ما چجوری قوه ماسکه رو، قوه جاذبه، قوه دافعه و قوه هاضمه رو قوی کنیم؟ حکما کلن همشون تقریبا تو این مواردی که من میگم اشتراک دارن، یعنی اختلاف نظر الحمدلله ما در این شش موردی که من میگم چه حکمای خیلی قدیمی و چه حکمای الان همه در این موارد با همدیگه همرأی هستن و اختلافی ندارن. این شش تا عاملی که میگم اگر ما رعایت بکنیم این چهار تا قوه کبد خوب کار میکنه، در نتیجه آدم سالم. اولیش اصلا خدمت شما که تغذیه هستش.
بله، یعنی رسیدیم به اصول ششگانه سبک زندگی
که همیشه میگیم.
بله. آره. و این دفعه با رویکرد سلامت پوست،
سلامت پوستمو. پس اولش تغذیه مناسب هست. پس اگر شما غذای بدی میخورین، اگه نوشیدنی بدی میخورین، بدونین که تو اون چهار تا قوه اثر میکنه و میتونه مثلا باعث ریزش مو بشه، میتونه باعث شکنندگی موها و مخوره اصطلاح هم بشه، میتونه باعث تنک شدن موها بشه، یعنی فاصله موها از هم دیگه بیشتر بشه.
بله.
یا میتونه باعث زبری و خشکی مو بشه، یا در پوست هم همینطور میتونه باعث ایجاد لکه های پوستی بشه، میتونه باعث خشکی پوست بشه. و در ناخون ها خیلی ها میان شکایت میکنن آی دکتر چرا ناخونامون اینجوری حالت شیار شیار میشه، چرا دوندون میشه، که توی طب جدید بهش میگیم پیتینگ.
بله.
این حالت در واقع
فرورفتگی
های متعدد. درست. چرا ناخونمون قاشقی میشه، چرا ناخونمون خوب رشد نمیکنه. چند وقت پیش یک بچه‌ای رو آورده بودن و این مامانش میگفتش که تقریبا تو 6 ماه گذشته این ناخوناش نگرفتیم، مثلا رشد نداره، ناخونش روش نمیکنه. در حالی که شما میدونید هفتگی ما ناخونامونو میگیریم.
این خیلی قوه نگهدارندش قوی بوده؟
نه، این قوه نگهدارندش قوی نیست. یادتون باشه همیشه بیماری‌ها رو با ضعف اینها ما میگیم.
بس.
مثلا اختلال در قوه جاذبه یا اختلال در قوه هاضمه یا اختلال در قوه دافعه، اینها مثلا میتونه عواملی باشه که باعث در واقع اختلال در رشد ناخونها یا مو و یا تنک شدن مو یا شکنندگی پوست یا خشکی پوست بشه.
بله. پس
این در واقع اون شیشتا رو داریم الان سریع یه بار بگیم چون بارها گفتیم.
درسته، شما ذهن ما رو مشغول کردیم با این کودک، علتش چی بود و درمانش چیه؟
آره. خب این کودکی که ناخوناش روش نمی کرد، ما گفتیم که خب اولین چیزی که مادر باید برای این بچه رعایت بکنه غذاهای فست فودی رو قطع بکنه، به جاش غذاهای سنتی ایرانی بده. چرا غذاهای سنتی ایرانی؟ حکما این غذاهای سنتی ایرانی رو طراحی کردن و باعث افزایش قوای سلولی میشه، در نتیجه کبد که خوب کار کنه رشد اتفاق میفته. یادتون باشه که حتما یکی از وظایف کبد تهیه غذا برای تک تک سلول های بدنه، یعنی سلولی که مثلا برای قرنیه درست میشه با سلولی که برای شبکیه، غذایی که برای سلول های قرنیه درست میشه با غذایی که برای سلول های شبکیه درست میشه یکی نیست، با هم متفاوته. غذایی که برای عضله قلب درست میشه با غذایی که برای مثلا پوست درست میشه با هم یکی نیست، اینا با هم دیگه متفاوته. و این بچه رو ما خب بردیم روی همین سته ضروریه و الحمدلله مشکلش حل شد. خب حالا نکته بعد این که اولیش پس شد غذا و نوشیدنی ها که باید مناسب باشه تا اون چهار تا قوه کبد درست عمل بکنه. نکته بعدی خواب هستش. شما میدونید مثلا همون بچه که ناخوناش روش نمی کنه، وقتی شما ازش سوال میکنی، از پدر مادر سوال میکنی، میگین که خب این بچه شما کی میخوابه؟ میگه مثلا بچه 2 ساله 1:30 میخوابه یا 2:30. داریم الان توی جامعه ما زیاد شده.
پس واقع بچه ای نداریم که ساعت 9 شب بخواب آقای دوست. بعد اینطوری
پس اینو باید درست کنیم.
بله.
که الحمدلله خب با رعایت خانواده این مشکل بچه حل شد. پس بنابراین نکته بعدی خوابه. نکته بعدیش ورزش و فعالیت بدنی. یعنی اگر ما ورزش و فعالیت بدنی داشته باشیم به اندازه کافی انرژی به کبد میرسه، اون 4 تا قوه عمل میکنه و بسیاری از مشکلات پوست، مو و ناخن حل میشه. نکته بعدی عرض کنم خدمت شما که یبوست هستش. شما بدونید که اگر فردی یبوست داشته باشه یعنی سمها در بدن جمع میشه و همین سموم باعث میشن که کبد درست عمل نکنه و اون چهار تا قوهش ضعیف بشه. نکته بعدی رسوندن مواد لازم به بدن هست، مثل ویتامین ها و مواد معدنی. از ویتامین ها محلول در آبش مهمترینش ویتامین سی و گروه ویتامین های بی هست، محلول در چربی هم ویتامین دی هست، ای هست، کی و ای که اینها باید حتما به بدن برسه. در یه نوع خیلی خلاصه در یک جمله بخوام بگم، ویتامین های محلول در چربی در روغن های حیوانی شما میتونید پیدا بکنید. پس این که 70 سال به مردم گفته شد که روغن حیوانی ضرر داره اشتباه بوده. روغن های حیوانی منبع ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین A، ویتامین D، ویتامین K و ویتامین E هستن. خب بعد از اون عرض کنم خدمت شما که هوای سالم هستش. حالا من رو هوا خیلی در واقع باید امروز مخصوصا برای زیبایی موها صحبت بکنم. یادتون باشه هوای سالم به جز این که باید عاری از آلاینده ها باشه، هوا باید رطوبت مناسب داشته باشه. اگر رطوبتش خیلی کم باشه یا خیلی زیاد باشه میتونه به موها آسیب بزنه و همچنین به پوست. آخرین نکتم بحث اعراض نفسانی و استرس ها به قول امروزی ها هستش که بسیار میتونه رو عمل کرده سلول های بدن تأثیر بذاره و اون چهار تا قوه رو ضعیف بکنه و بنابراین میتونه منجر بشه به برحال کاهش کیفیت پوست، مو و ناخن. من فقط اگه میخواد یه بار بریم برگردیم، چون
حتما بریم یه تنفس رسانه‌ای بگیریم و برگردیم،
چون مقدمه خیلی طولانی شد.
فقط ما اینجا اصول ششگانه رو توضیح دادیم، راجع به تغذیه، خواب، ورزش، فعالیت بدنی، راجع به یبوست، راجع به هوای سالم، راجع به اعراض نفسانی صحبت کردیم. بریم، خیلی زود برمیگردیم با ادامه برنامه، همراه شما هستیم.
میخوام راجع به هوا صحبت کنم.
بسیار عالی.
طب ایرانی، روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت. طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی از رادیو سلامت. موضوع پر مخاطب امروز سلامت پوست و مو هست. رسیدیم به هوا.
مخصوصا خانم ها خیلی اهمیت میدن و درست هم هست.
بله.
حالا آقایون به هر حال یه مقدار کلن فرق میکنه تو بحث زیبایی. خب مرد مظهر یه مقدار خشونت هم هست، نه که خدا نکرده خشونت اخلاقی ها، کلا بدن آقایون یه مقداری خشن. لطافتش کمتره. بله. و شاید هم
اصلا ما آقای خشن که نداریم،
نه خشن
لطافتشون کمتره. آره.
ما میخوایم اینطوری در واقع بگیم که خانم ها به خاطر لطافتی که در پوست، مو و ناخونشون هست آسیب پذیرترن به خاطر در واقع این لطافت، پس باید به این بیشتر دقت بشه. و استحکام خانواده به همین ربط داره. درسته. یعنی اگر مثلا یه آقایی فرض کنید اگه موهاشم ریخته باشه شاید خیلی
میره مو میکاره،
یا میکاره یا اصلا خیلی شاید برای خیلی از خانواده ها اصلا عادیه، براشون خیلی اهمیتی نداره. یا اگه آقای پوستش مثلا خیلی لطیف نباشه، خشک باشه یا زمخت باشه، یا مثلا ناخونا در اثر کار دیدین که
بله.
خب خداوند متعال بر اساس حکمتی که دارن زن رو مظهر زیبایی و لطافت آفریدن و مرد چون باید در بیرون کار بکنه و کارهای به هر حال مشکل بیرون مثل کشاورزی، مثل همه کارهای صنعتی و اینا با آقایون هستش، به هر حال اینا بدنشون یه مقدار سفتره و باید اینطوری باشه که و اون لطافت اهمیت کمتری داره. خب درست. حالا ببینید، من میخوام یه ذره راجع به بحث هوا و عوامل فیزیکی صحبت بکنم که خیلی مهمه. ببینید حالا مخصوصا روی صحبتم با دختر خانمای جوان هستش که مخصوصا خب حقم بر این هست که دوست دارن پوست، مو و ناخونهای خوب و سالمی داشته باشن. ببینید وقتی شما موهاتون در معرض عوامل فیزیکی قرار میگیره، تو این مطالعه میکردم، یه دانشمند غربی کار کرده بود روی عوامل فیزیکی و سلامت موها و ایشون در واقع پیشنهاد کرده بود که حتما موها پوشیده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خشکی هوا مستقیما میتونه رو کراتین تأثیر بذاره. پس وقتی که یه محافظی هست، اینکه خداوند متعال برای خانم ها توصیه کردن که موهاشون پوشیده باشه، برای خودشون هم این در واقع مفیده. یه عامل دیگه، عامل اشعه ماورای بنفش است که ثابت شده مستقیم وقتی به موها میخوره این تأثیر داره و این کراتین رو میشکنه و باعث آسیب رسیدن به موها میشه. پس بنابراین این بحث پوششی که شما میدید در ادیان الهی و حتی در گذشته در تمدن‌های بشری بوده که احتمالاً اونم از ادیان الهی گرفته شده که شما می‌بینید موها پوشیده است، این فقط جنبه در واقع معنوی نداره. درسته جنبه معنوی داره، ولی جنبه پزشکی و طبی و سلامتی هم داره. پس بنابراین این مهم هستش که خانم‌ها دقت بکنن عوامل محیطی مثل اشعه ماورای بنفش، خود نور خورشید که خودش یه طیفی از در واقع اشعه الکترومغناطیسی هستش و همچنین خشکی هوا و رطوبت زیاد هوا، همه اینا میتونه باعث آسیب به موها بشه و موی شما رو خراب بکنه. پس موقعی که از خونه خارج میشید به دلایل پزشکی حداقل، یعنی اگه دوست دارید موهاتون سالم باشه، موهاتون رو بپوشونید و این برای از لحاظ پزشکی برای بدن شما لازم هستش.
آقای دکتر، تاثیر خورشید روی پوست رو هم می‌فرمایید؟ این روزها حالا به علت گرمای هوا، آفتاب سوختگی با درجات مختلف دقیقا. روی پوست خیلی زیاد شده.
روی موها روی مو حواسمون نیست. ببینید وقتی که نور خورشید میتابه، البته فقط نور خورشید نیست، این نوری که ما میبینیم خودش یه طیفه که از در واقع قرمز شروع میشه تا بنفش، بعد ما مادون قرمز هم داریم که نمیبینیم، ماورای بنفش هم داریم که نمیبینیم و مثلا اشعه الکترومغناطیسی که ماورای بنفش فرکانس خیلی بالایی داره و انرژی خیلی زیادی به موها و به پوست ما وارد میکنه. خانم ها چون پوست لطیفتر و موی لطیفتر دارن، حتما باید از عوامل محیطی خودشون رو بپوشونن. این برای در واقع سلامت پوست مو شدیداً لازم است، حتی برای ناخونها. حالا اگه ناخون اکسپوز باشه،
حالا برای پوست شما در واقع ضد آفتاب ها رو توصیه می‌کنید؟
دقیقاً. یکی از محافظت ها همین کلاهایی هست که در سایه نگم داره در واقع پوست رو. شما میدونید که اگه یه خانمی چون پوست لطیفی هست، اگر مستقیم در واقع نور باشه مدت طولانی، پوستش تیره میشه و پوست خراب میشه، این باندهای کلاژن میشکنه، پوست چروک میشه، پیری زودرس در پوست اتفاق میفته و همچنین موها هم همینطوره. پس بنابراین اینو از لحاظ طبی، حالا من وارد بحث معنوی و بحث فرهنگیش نمیشم، ولی از لحاظ طبی حتما لازم است. ممکنه یکی بگه خب مثلا ما توی یه جایی هستیم کنار دریا، رطوبت زیاده. اتفاقا همین دانشمند غربی که کار کرد، یه خانم دکتری هم بود، گفته بود اگر رطوبت خیلی زیادم باشه بازم اونجا هم تأثیر میذاره. پس محافظت کنید هم از خشکی شدید، هم از رطوبت شدید، هم از نور خورشید. و کار شده بود روی اشعه هایی که از بالا، از طریق کیهانی، اشعه های کیهانی که میدونید ما اشعه هایی که داریم بعضیشون اشعه های ذره ای هستند، مثل فوتون ها و نوترون ها که اینا ذرات هستن، مثل گلوله میخورن پوست و مو رو خراب میکنن. پس هر محافظتی میتونه در واقع جلوی اینا رو بگیره. حتی در مورد آقایون هم همینجوره. شما مثلا تا 100 سال پیش هیچ آقایی رو نمیدیدید که از خونه بیاد بیرون و کلاه سرش نباشه.
بله.
این الان هم توی مثلا اقوام مختلف وجود داره. مثلا شما بلوچستان